بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته صاحب جواهر یک روایتی رو نقل کردن و ما هم اون روایت رو یک جور معنا کردیم. حالا معلوم شد اصل این روایت که در بهار الانوار مرحوم مجلسی آورده، صاحب فصول از بهار روایت رو نقل میکنه و میفرماید در این روایت سه تا احتمال وجود داره. حالا چون روایتش روایت مهمی بود گفتم باز این رو عرض کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا حدثتم انی الحدیث، وقتی یه حدیثی از من به شما رسید، خب اون نقلی که قبلا خوندیم فنحلونی که گفتیم یعنی فنسبونی، اما اینجا داره فنحلو فی احنهی و اسهلهی ورشده، یعنی خود این دوتا نقل، خب فی با نی شبیه همه، بالاخره در کتابت شاید بینش خلط شده باشه. اینجا داره فنحلو فنحلو فی احنهی و اسهلی ورشده و این وافق کتاب الله فانا قلتو و این لم یوافق کتاب الله فلم اقولهو. اون وقت می فرماید سه تا تفسیر ذکر شده. یک، قیل اذا ورد علیکم اخبار مختلفه فخذوا بما هو احنا و اسهل و اقرب الى الرشاد و الثواب مما علمتم منا. فنحله کنایتون عن القبول. بنابراین تفسیر اول، یعنی اگر دو تا روایت مختلف از ما به شما رسید، اونی که به ثواب و رشاد نزدیکتره و صحیحتره او رو اخذ کن، اونی که مناسبتره با رشاده او رو بگیر و اخذ کن، که اصلا دیگه بحث اصحلیت اون که معنایی که ما کردیم نیست. اون معنایی که ما کردیم خود صاحب فصول هم آخرش همونو معنا میکنه که حالا عرض میکنیم. پس این یه احتمال که اگه دو تا حدیث مختلف آمد، ببین اونی که احنع به واقعه، ارشد به واقعه، آسونتر نسبت به واقعه. و یحتمل ایزن ان یکون تلک الصفات قائمتون مقام المصدر. این صفات قائم مقام مصدر باشه، یعنی این احنا اسهل ارشد به این معنا، ای انحلو فی هنع نحل و اسهلهی و ارشده ولحاصل ان کل ما یرد منی علیکم فقبلوه احسن القبول. بنابراین معنای دوم کاری دیگه به حدیثان مختلفان نداره. میگه اگر هر حدیثی اذا حدثتم عن الحدیث، اگر حدیثی از من به شما رسید، این رو با همه وجود بپذیرید، قبول کنید. فقبلوه احسن القبول. و وقت فنهلو فی احنه، یعنی فی احنه قبولن، اسهل قبولن، ارشد قبولن که میشه عطف تفسیری هم، یعنی میشه احسن قبولن. فن حلو فی احسن قبولن. اون وقت میگه بیت خوف و این وافق کتاب الله چی میشه؟ فیکون و ما ذکره بعده فی قوت الاستثناء. خب اینم احتمال دوم. وستظهر بعض الافاضل ان یکون المراد اسندو الی من الاحادیث المنسوبه ما کان اسهل و اوفق بما یقتضیه العقل من الحس حتی یکون احنا علل عامل و ارشد من غیره ای یکون مقتضاول هدایه الالخیرات. اگر احادیثی از ما به شما رسید اونی که اوفق به عقله و اونی که احنا بر عامله و اونی که شما رو به خیرات راهنمایی میکنه، رشد الی خیرات داره. این هم عرض میشود که معنای سوم. بعد خود ایشون میفهمد بل الازهر الاحن والاسهل والارشد. حالا اونی که گفتیم، اونی که ما گفتیم، ایشون گفته نه، اون تفسیری است که سید یزدی کرده، بعدن میرسیم. ایشون میگه ازهر اینه که احن و اسهل و ارشد همون احن به کتابه، اوفق به کتابه، و در نتیجه این وافق کتاب الله قرینه میشه برای اینکه مراد از احن و اسهل همین باشه. فالمعنا انسبوه الیه ما کان فی الکتاب الذی هو احن و اسهل و ارشد من الحدیث فان وافقه فانا قلت و لم یوافقه فلم اقوله. صاحب فصول خودش همین معنا رو اختیار میکنه و میخواد بین صدر و ذیلم جمع کنه. میگه که اونی که احن به کتابه، احن اسهل به کتابه، ارشد به کتابه. چی؟ یعنی اونی که با کتاب موافق تره، احنه به کتاب. آقا حنه یحنه او به معنی گوارا بودنه، گوارا همون تناسبه. احنه به کتاب یعنی اونی که با کتاب تناسب داره. اسهل یعنی اونی که اقرب به کتابه. ارشد یعنی اونی که باز با ملاکات کتاب نزدیکتره. صاحب فصول اینطوری معنا میکنه. یعنی ببینید، خب یه آخه این حدیث چند تا مشکل داره. یه مشکلش این است که این احنه و اسهل و ارشد یعنی چی؟ این یک. دوم تناسب این با اون ذیله، ان وافق کتاب الله انا قلتو. خب ما حالا عرض خواهیم کرد طبق معنی که ما میکنیم، میگیم این ان وافق کتاب الله یعنی حالا اگر یه حدیثان مختلفانی به ما رسید هیچ کدوم احنه و اسهل و ارشد نبود چه کار کنیم؟ این میشه پیامبر فرموده اگه با قرآن موافق عکس کن، نبود من نگفتم. صاحب فصول میگه نه، اصلا به قرینه ان وافق کتاب الله احنئیت، ارشدیت، اسهلیت به نسبه الکتاب باید باشه. میگه خب حالا که به نسبت به کتابه، اگر اینها که ملاک موافقته، یعنی خود رسول اکرم ملاک موافقت رو هم داده که آقا چجور موافقه؟ میگه اگر تناسب با قرآن دارد، اگر نزدیکتر به قرآنه، اگر ارشد الالکتابه. از این دوتا حدیث اونی که ارشد الالکتابه، که اگر این حرف صاحب فصول باشه خودش یه بابی در موافقت باز میشه. یعنی اون همه روایاتی که ما داریم و اینها که خذوا ما وافق الکتاب، اونجا بحث میکنن مراد از موافقت کتاب چیه. خب یه معنا این است که با مدلول مطابقی آیه، با مدلول تزمنی آیه، با مدلول التزامی آیه تناسب داشته باشه. دو، با ملاکاتی که قرآن گفته تناسب داشته باشه، با ملاکاتی که قرآن داده، یا عمومات و اطلاقات و اینا، همه میشه موافق. به نظر میرسه این کلام صاحب فصول دائره موافقت رو توسعه میده. میگه اگر یه حدیثی نه با مدلول مطابقی، نه التزامی، نه تزمنی، نه ملاک ارتباطی نداره، اما من حیث المعنا هم تناسب داره با یه آیه، تناسب داره. دو تا حدیث داریم، یکیش با آیه از آیات قرآن تناسب داره. عرض کردم اهنیت رو به نام مناسبت برگردونیم. اهنیت در خوراک تناسب اون معکول با اون ذائقه آکله. میگیم آقا آب گوارا مثلا، این در محسوساته، اما در معقولات اهنیت تناسبه. اگر دیدیم آقا این حدیث با این آیه، مثلا فرض کنید آیه مردم رو به تقوا دعوت میکنه، نتیجه این حدیث هم تقواست، نه دوری از تقوا، خب اینا تناسب دیگه. من به نظرم میرسه، و اینو حتما یادداشت کنید کنار اون بحث موافقت کتاب، روی این بیان صاحب فصول موافقت یه خورده توسعه پیدا میکنه. مجرد تناسب یک حدیث با یک مضمونی از آیات قرآن، این میشود موافقت. چرا؟ نه خیلی بید عبارت اینه الاحنا والاسهل والارشد، عبارت اینه کتاب. یعنی چه؟ یعنی احنا به کتاب. نه نه، فان وافق کتاب الله، بعد میگم قرینه است، بعد میگه فالمعنا انسبوه، نسبت بدید به من ما کان فی الکتاب الذی هو اهله. ها؟ یعنی اونی که در کتاب است همون اهله، غیر از اون زخرفه. میگه دیگه نه، ما کان فی الکتاب الذی هو اهله و اسهل و ارشد، این من الحدیث به چی متعلقه؟ چی؟ بعدم میگه فعل وافقه او. خب یعنی میگه که اونی که از این دوتا حدیث احنع به کتابه، برعکس چی میشه؟ نه 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 نه، ظاهر عبارت این نیست. میگه اونی که از این دوتا حدیث احنع به کتابه، خیلی خوب، اونم میشه در فرض تعارض هم نباشه، ولی حدیثی که احنع به کتابه یعنی وقتی آدم به کتاب مراجعه میکنه میبینه این تناسب با قرآن داره، نه اینکه چون اصلا عکسش قابل تصور نیست. میفرمید آقای هاشم یعنی کل ما وافق الکتاب فهو اهله، این که نمیشه، نه این که اصلا خلاف واقع هم میشه، خلاف واقع هم میشه. نه اینا رو اولویت تعینی، نه افعال تفضیلی نیست. این اهل بودن تفضیلی نیست، تعینیه، یعنی حنیعن للکتاب سهلن و رشدن، مراد اینه. حالا از کم من دیگه نشد به خود بهار مراجعه کنم ببینم اونجا از کجا نقل میکنه مرحوم مجلسی، ولی خب صاحب فصول آورده و سه احتمالم درش داده. پس اجازه فرمایید مقدسی، پس ببینید از محاسن برقی، من درست شد، درست شد، از محاسن برقی، بله نه اصل حدیث در محاسن برقیه، بله. بله حالا بعد سندش بررسی که دیگه حال بعضی از اینا واقفی هم دیگه در سند قرار گرفتن. خب اولا روشن بشه حدیث. حالا عرض کردم ما که معیارمون سند نیست خیلی در باب حدیث، بخواد شما سند رو بررسی بکنید. خود حدیث یه حدیثیست که انسان وثوق به صدورش هم داره. ببینید درس کردم یه نکته این است که بین صدر و زیر چجور جمع بکنیم. حالا باز داره در نتیجه عرض میکنم. پس ببینید با معنایی که خود صاحب فصول بیان کرد چهار تا معنا شد. مرحوم سید در حاشیه رسائل اونجا کلام صاحب فصول رو نقل میکنه. اولا میگه تفسیری که صاحب فصول برای این حدیث کرده لا یستفاد و منه الا موافقت الکتاب که گفتیم، توضیح هم ما دادیم. بعد میگه خود سید یمکن ان یراد من الاحنا و الاسهل ظاهرهو به مقتضا کون شریعه سمحتن و من الارشد ما یکون اقرب الى الواقع اما فی نظر العقل او به ما یستفاد و من مذاق شرع. اولا سید اسهل احنا رو و اسهل رو به همون معنایی که اون روز ما گفتیم که اگر دو تا حدیث داشتیم تعارض کرد اونی که اسهله عکس کن، اونی که احنه الا نفس شماست، نه احنه الا کتاب الله، احنه الا فطرتکم، اسهل به نسب الا عملکم. ارشد رو میگوید که و مراد از ارشد ما یکون اقرب الى الواقع، حالا اقرب است اما فی نظر العقل یا به ما یستفاد من مذاق شرع. خب اینم یه نکته خوبیه که ما کلمه مذاق شرع رو تو عبارات صاحب جواهر داریم، زیادم داریم. تو عبارات از مرحوم سید کمتر من یادم هست که به مذاق شرع تمسک کرده باشه، اینجا مطرح کرده. ببینید پس نتیجه این شد پنج احتمال در این روایت داده شد، در این روایت پنج احتمال آمد، اونی که ما عرض کردیم همینه. بعد منتها طبق تفسیر ما که دیگه سید اینو مطرح نکرده، خب ان وافق کتاب الله رو چی معنا کنی؟ اگر احنه رو و اسهل رو اونطور معنا کردیم ان وافق کتاب الله چی میشه؟ ما عرض کردیم این ان وافق یعنی و ان لم یکن کل واحد منهما احنه و اسهل و ارشد، اگر هیچ کدوم این ملاک ها درش نبود، اگر موافق با قرآن بود عکس کن، ولو حنیه برای تو نباشه، ولو سهل نباشه، اگر موافق نبود لم اقول هو. پس طبق بیان ما این تقدیر اینجا پیش میاد که اگر یه حدیثی احنه و اسهل و ارشد نبود، اون وقت باید اون سراغ موافقت کتاب الله. خب چی؟ نفهمیدم چی میفرم. بله یه مرحله دوم میشه، اصلا ربطی به صدر نداره، ربطی به صدر نداره. اون وقت بعدن باید با اون روایاتی که از ائمه رسیده که اصلا در اون روایات معیار اول موافقت با قرآنه، در این روایت معیار اول اهلیت و اسهلیت و ارشدیته، اما در اون روایات معیار اول موافقت با قرآنه. خب عرض میکنم یه مقدار دیگه کلام صاحب جواهر رو دنبال کنیم، رسیدیم به این مطلب که صاحب جواهر فرمود روایات مواسعه درش سعه وجود داره، سهولت وجود داره، و این مطابق با همین حدیثی است که الان خوندیم. باز در دنباله، خب ببینید فقیه باید همینطور مؤیدات و شواهد رو تا میتونه اضافه بکنه، 5-6 مطلب دیگه یا 6-7 مطلب دیگه صاحب جواهر داره. اولین مطلب میفرماید یک فرق دیگری که بین اخبار مواسعه و اخبار مزایقه هست، اخبار مواسعه صریح در مدعاست، میگه اگر نماز قضایی هم بر عهدت بود وقت نماز حاضر رسید میتونی اول حاضره رو بخونی بعد نماز قضا تو بخونی، یا حتی ممکنه ازش رجحان حاضرم استفاده بشه، بعضی هم که تعین حاضره رو استفاده کردن. خب این مفاد احادیث مواسعه است. اما احادیث مزایقه اونجا میگه اول این نماز قضا رو بخون، اما اگر نماز قضا نخونی بری نماز حاضر رو بخونی، حاضر باطله، اخبار مزایقه تصریح به این مطلب نداره. اخبار مواسعه میگه اگر اول حاضر رو خوندی بعدا نماز قضا، هر دو درسته. اخبار مزایقه میگه خب الان نماز قضا تو بخون، اما اینکه اگر نخوندی آمدی حاضره رو خوندی، این حاضره باطله. یک، اگر رفتی سایر منافیات رو به جای اینکه نماز قضا بخونی خوابیدی یا مشغول خوراک شدی، بگیم اینام حرامه، میفرماید اخبار مزایقه هیچ دلالت تصریحی بر این مطلب نداره. ولذا ابن ادریس حلی برای بطلان حاضره از راه قاعده اقتضا وارد شده که امر به شی مقتضی نهی از ضده، میگه امر به قضا مزیقن مقتضی نهی از حاضره موسعه، و روی همین ادعای عدم الخلاف کرده. شما ببینید بعدن میایم در بحث این که بعضی ها میگن برای قول به فوریت و مزایقه اجماع داریم، تمسک میکنن به همین اجماع ابن ادریس، ادعای نفی الخلاف کرده ابن ادریس، صاحب جواب میگه رو همین قاعده است. این یک. سید مرتضی که اونم از مزایقه هاست و قائل به فوریت، ایشون از راه قاعده اقتضا وارد نشده، ایشون از راه این که ما اون روایاتی که دلالت بر ترتیب بین فائته و حاضره داره به دلالت التزامی ازش میفهمی اگر کسی حاضره رو انجام بده قبل الفائته باطله، نمیاد از راه قاعده اقتضا وارد بشه، از راه دلالت التزامی وارد میشه. میگه که تو روایات مزایقه داره یقزی ها متا ذکر، این متا ذکر یعنی همون موقع که یادش افتاد نماز قضاشو بخونه، به دلالت التزامی اگر اون زمان که یادش افتاد نماز قضا بر عهده‌شه نماز حاضرش خون باطله. این پس نتیجه این میشه که اخبار مضایقه درش تصریحی به بطلان حاضره و حرمت سایر الازداد نیست. اخبار مواسطه تصریح به این است که اگه اول حاضره رو خوندی بعد فایته رو خوندی هر دوش صحیحه. اون وقت دو دست اخبار بگیم آقا اونی که صراحت بیشتری در مدعا داره او رو باید ما ترجیح بدیم. لذا میفرمان اینم یکی از وجوه ترجیح اخبار مواسعه بر اخبار مزایقه است. حالا عرض میکنه از این صاحب جا رد میکنه. بله حالا از این بفرمایید صاحب جواهر اولی مطلب رو بیان میکنه و نتیجه خودش رو میگیره، بعد میفرماید ادعای ابن ادریس مبتنی بر یه قاعده اصولی، اون قاعده در محلش فسادش روشن شده. یعنی الان اصولیین امر به شی مقتضی نهی از ضد نمیدونن. بعد اشاره میکنه میفرماید این ادعای نفی الخلافی هم که صاحب سرائر ابن ادریس کرد اینم درست نیست. حالا آیا مقصود صاحب جواهر این است که این ادعا چون مبتنی بر این قاعده اصولی است که ظاهرش همینه، چون خود این قاعده رو ما قبول نداریم، این اجماعی هم که مدرکش این قاعده اصولی است به درد ما نمیخوره، که از اینجا استفاده میشه که ببین خب صاحب جواهرم اجماع مدرکی رو حجت نمیدونه، یا نه اصلا صاحب جواهر میگه این ادعای بی خودی صاحب ابن ادریس میکنه. ما این همه قائل داریم از متقدمین به مواسعه، اجماعی نیست این که بگه نفی الخلاف، نخیر خلاف شدیدن وجود داره. اما نسبت به کلام سید مرتضی میفرماد عهدتها علی مدعیها، میگه ما قبلا آمدیم این متی مازکر یا حین تذکر اینا رو معنا کردیم، گفتیم ازش استفاده نمیشود که فوریت وقت برای قضا هست، لذا قبلا این رو با این بیان آمدن رد کردن. خب اینجا باز یه عبارتی داره صاحب جواهر، میفرماید یه اشکال دیگه هم این قول ابن ادریس و سید مرتضی داره که عبارت ایشون هم یه مقدار دقیقه. اینجا خوب دقت کنید ببینید برداشتی که ما داریم درسته یا نه. صاحب جواهر میگه که خب مگه شما نمیگید امر به قضا مقتضی نهی از حاضر است؟ خب حالا ما فرض رو میاریم در اونجایی که اخر الحاضره الی آخر الوقت، حاضره رو نخون تا رسید به این که از وقت یه مقدار باقی مونده به اندازه نماز حاضره. خب شما اینجا چی میگی؟ شما اینجا میگید امر به فائته مقتضی نهی از حاضره است و میخواید بگید حاضره باطله؟ نمیتونید این حرفو بزنید. چرا؟ میفرماید اینجا دیگه هیچ کس نمیگه امر به فائته موجوده. اگر کسی نماز حاضرش را از اول وقت تأخیر انداخت تا رسید به اون چند رکعت آخر وقت که مختص به حاضر است، اصلا دیگه تکلیفی به فائته وجود نداره. اگه تکلیف وجود نداره چی بخواد نهی از ضد بکنه؟ پس شما اینجا ادعای شما در این فرض واضح البطلانه، چون اصلا دیگه تکلیفی به فائته وجود نداره و شما نمیتونید ملتزم بشید به اینکه حاضره حتی در این فرضم باطله. اینا ملتزم بطلان نمیشن. این یک مطلب. و بعد نکته دیگر این است که خب مستشکری میگه خب جناب صاحب جواهر اخبار مواسعه باز از یک جهت درش تصریح نیست. از چه جهتی؟ از این جهت که آیا این مواسعه مطلقه است؟ اگر کسی نماز قضا داره، حالا وقت نماز حاضرم رسید، مطلقا میتونه اول حاضر رو بخونه، یا مقید است به این که ظن به موت نداشته باشه. این که نماز فائتشو میتونه تأخیر بیندازد، حالا تأخیر بیندازه، و این که نماز حاضر قبلش میتونه بخونه، در روایات مواسعه تصریحی به این مواسعه که ازش تعبیر که مواسعه محدده، محدده به ظن عدم تمکن فی ثانی الازمان، به این ظن به این داره که تمکن در زمان دوم نداره، لموتن و نحوه، او به عدم ظن، به عدم ظن تمکن من، او بالوصول الى حد تعاون عرفن. از خلاصه حرفش اینه ما نمیتونیم از این اخبار مواسعه یه مواسعه محدده به این قیود رو استفاده کنیم، در حالی که قائل به مواسعه این قیود رو دارن، این قیود رو دارن، میگن این وسعت هست مادامی که شما ظن به موت نداشته باشید، وسعت هست مادامی که تهاون در امتثال امر مولا نشه بین حاضر و فائته، ترتیب نیست، توسعه وجود داره، اول حاضر رو بخون، فائته رو هر وقت خواستی بخون. اما این مواسعه تو روایات اخبار مواسعه از این جهت روشن نیست. صاحب جواهر میفرماید درسته، اخبار مواسعه و این کان لا صراحت فی اکثرها ایزن بالمواسعه المحدده، اما ولکن یکفینا فی ذلک بعد عدم ظهور اخبار طرفین فی کل من الدعویین اطلاق الادله بالقضا. میفرماید خود ادله به قضا ازش ما توسعه رو میفهمیم و همین برای ما کفایت میکنه که ادله به قضا اقتضای توسعه داره. اینم باز یه مطلبی که در اینجا دارن. من هی مطالب رو میگم، البته تو بعضی از این مطالبش انقلتای وجود داره، ولی در نتیجه جمع‌بندی عرض خواهم کرد. پس ببینید در این قسمت بحث امروز صاحب جواهر فرمود اخبار مزایقه صراحتی در بطلان حاضره نداره و از این جهت اخبار مواسعه توسعه داره، توضیح دادیم. مستشکری گفت خب باز اخبار مزایقه از جهت مواسعه، از جهت مواسعه محددم تصریح نداره. ایشون گفت خیلی خوب، دو تا اخبار با هم تعارض میکنن، ما میریم سراغ اطلاق امر به قضا که اطلاق امر به قضا ازش توسعه استفاده میشه. یعنی شما امر به قضا رو میتونید هر وقتی بخواید نماز قضا رو بخونید، فقط یه قیدی داره، موجب تهاون به تکلیف نشه، اینطور نباشه این تکلیف رو خیلی سست بکنه، یا موجب در جایی که ظن به موت نباشه. حالا کسی که مریضه، ظن به این داره همین امروز و فردا، این دیگه حق نداره نماز قضاش رو تأخیر بیندازه. حالا باز در دنباله مطلبی داره آیون راجع به قاعده جمع که اگر عمل کنیم به اخبار واسعه، جمع بین الدلیلین الجمع و مهما امکن اولا من التر، اون وقت اینجا صاحب جواهر برای قاعده جمع به یک سری روایات استشهاد میکنه، در حالی که اونی که از کفایه و رسائل من در ذهنم هست برای قاعده جمع ما ندیدیم کسی به قاعده جمع میگن یه قاعده عقلیه، اغلب الالواقع، یه همچین تعابیری بیادم نیست به روایت تمسک کرده بود. نه، برای قاعده جمع به خود روایات تمسک بکنه. صاحب جواهر چند تا روایت میاره، روایت خیلی مهمی هم هست که حالا مقدار نیاز به توضیح داره، فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد والده.